پادشاهان. کتی تا روزی که مرد جوان جدی با چشمای قهوه‌ای و سر و شکل چارلز دانا گیبسون او را انتخاب کرد، هیچ وقت در زندگیش آنقدر شگفت زده نشده بود. تا آن لحظه در کنار قهرمان مرد، یعنی مرد جوان چشم قهوه‌ای، و قهرمان زن، یعنی دوستش جنویو، خودش را می‌دید که نقش کمرنگی در حد یک خدمتکار دهاتی بازی می‌کند. کتی خوب می‌دانست که زیبا نیست، گرچه یک بار ناشناسی گفته بود که چشمای قشنگی دارد، در حالی که جنویو واقعا زیبا بود و خبرش را همه داشتند که مدیرهای کمدی‌های موزیکال دائم پاپیش بودند که روی صحنه برود. دوستش جنویو بور و قد بلند بود، از آنها که روح و روان مردها را به هم می‌ریزند. کلمه ها را با لهجه ای ادا می کرد که اگر نمی دانستی فکر می کردی یک ملکه انگلیسی است و نه یک مدل شنل پوش در تولیدی پوشاک میسی. باید بگویم پای مردهای خوشقیافه که وسط می آمد، جنویو به دخترهای دیگر امان نمی داد. اما حالا این مرد جوان جدی او، یعنی کتی را به عنوان مصاحب انتخاب کرده بود. به معجزه می مانست. مرد جوان پیشنهادش را هنگامی که روی چرخ و فلک بودند با مهارتی مثال زدنی اعلام کرد. با احترامی دلبرانه به جنویو کمک کرد تا از کابین خارج شود. بعد بازوی کتی را گرفت و او را برای پیاده روی زیر آفتاب همراه خودش برد. کتی در آخرین نگاهی که به جنویو انداخت، چهره حیرت زده و خشم‌آلود او را دید که زیر لب ناسزا می گفت. در همان لحظه آکاردئون‌ها شروع به نواختن کردند و قرولندهای او در نوای شادمانه موسیقی گم شد. کتی خجالت می کشید. مرد جوان کاملا غریبه بود. قبلا به طور رسمی به هم معرفی شده بودند، قبول، اما توسط جنویو که خودش درست 2 دقیقه پیشتر با مرد آشنا شده بود. این آشنایی توی کشتی اتفاق افتاد، زمانی که در مسیر پارک پالیسید بودند. در ازدحام آدم‌های روی عرشه پایینی، چشم‌های روشن جنویو روی مردهای جوان سرگردان بود تا اینکه روی این مرد و همراهش متوقف شد و آن دو را به عنوان 2 همسفر متشخص برگزید. از مرد جوان خوشش آمده بود و البته دوستش با آن دماغ شکسته و چهره‌ای که به یک بولداگ رام شباهت داشت، قطعاً برای کتی مناسب بود. در کشتی‌های مسافربری نیویورک لازم نیست زیاد درگیر آداب و رسوم باشید. جنویو بی سر و صدا و به سرعت باب آشنایی را با مرد گشود. کتی بهت زده بود. هیچ وقت به این سرعت عمل جنویو در برقراری ارتباط با غریبه ها عادت نمی کرد. زندگی بی فراز و فرودش از او یک آدم محافظه‌کار ساخته بود. این بود که گاهی وقتا از رفتار جنویو شوکه می شد. البته می دانست جنویو کبریت بی خطر است. همانطور که خودش بارها گفته بود، کسی که بخواد با من خوش بگذرونه اونقدر از طرف من سردی میبینه که آخر کار باید بره سراغ پالتوی زمستونیش. اما اینها باعث نمیشد کتی کار او را تایید کند. در نتیجه وقتی کنار مرد جوان راه میرفت آرام بود و خجالت میکشید. به نظر میرسید مرد فکر او را خوانده. ببین، من باهات رو راستم. تو هم همینو میخوایی؟ صداقت، مگه نه؟ کتی گفت
اوه بله
و احساس آرامش کرد، گرچه هنوز شرم داشت. حس عجیبی است وقتی کسی اینطور دقیق فکرت را میخواند. مرد گفت تو مثل دوستت نیستی، فکر نکن متوجه نشدم. کتی صادقانه گفت
جنویو دختر شیرینیه.
خیلی شیرین، البته از نظر مادرش.
اگه دوستش نداری چرا باش حرف زدی؟
مرد جوان به سادگی گفت خب، میخواستم با تو آشنا بشم. در سکوت راه میرفتند. قلب کتی با چنون شدتی میتپید که نمیتوانست حرف بزند. تا آن روز هیچ وقت در همچون موقعیتی قرار نگرفته بود، در کنار مردی با آن صراحت کلام.
عادت کرده بود خودش را موجودی ناچیز به شمار آورد که توجه هیچ مرد با شخصیتی را جلب نمی کند و حالا دست پاچه شده بود. احساس می کرد یک جای کار می لنگد. کسی مثل او نمی توانست برای چنین شاهزاده‌ای جذاب باشد. شگفتی ماجرا او را به وحشت انداخته بود. مرد پرسید: زیاد اینجا میای؟
تا به حال اینجا نیامده بودم.
بیشتر میری طرف جزیره کانی؟
تا به حال به اونجام نرفتم.
مرد با حیرت نگاهش کرد.
تا به حال نرفتی جزیره کانی؟
عجب. تا نری اونجا منظورمو نمیفهمی. اینجا به اندازه کانی معروف نیست. یعنی میخوای بگی تا به حال لونا پارک، سرزمین رؤیاها یا اردک‌های قواس ندیدی؟ تا به حال کارنوال ماردیگرا رو از نزدیک ندیدی؟ روزهای کارنوال جزیره کانی بهترین جای روی زمینه. میلیون‌ها دختر و پسر توی اون روزها بهترین لحظه‌های عمرشون رو می‌گذرونن. عجیبه. به نظرم زیاد اهل بیرون رفتن نیستی، نه؟ اگه حمله بر بی‌ادبی نباشه، میتونم بپرسم شغلت چیه؟ خیلی سعی کردم حدس بزنم، اما فقط متوجه شدم دوستت توی فروشگاه کار میکنه، درسته؟
آره، مدل لباسه، خیلی خوشهیکله، مگه نه؟
دقت نکردم، مگه تو اینطور میگی حتما هست، واسه همین بهش پول میدن دیگه، مگه نه؟ تو هم توی فروشگاه کار میکنی؟
نه دقیقا، یه مغازه کوچولو دارم.
او، یه مغازه از خودت؟
الان همه کارا روی دوش منه. قبلا مغازه پدرم بود، اما پدرم مرده. قبلش مال پدر بزرگم بود، اون این کار رو انداخت، اما حالا خیلی پیره، نمیتونه کار کنه. اینه که من مغازه رو میچرخونم.
عجب، تو فوق‌العاده ای. چه جور مغازه ایه؟
یه مغازه کوچیک، کتابای دست دوم میفروشم. چیز قابل عرضه ای نیست.
کجا هست؟
خیابون ششم، نزدیک میدان واشنگتن.
اسمش چیه؟
بنت.
اسم خودته؟
بله.
اسم کوچیکت چیه؟
کیت.
مرد جوان سر تکان داد. به نظرم بازپرس خوبی میشم. این را گفت تا ناراحتی احتمالی کتی را از سوالات پی در پیش برطرف کند. گمونم داری با خودت فکر میکنی کی میخوام دست از سوال کردن بردارم. خب، دوست داری چیکار کنیم؟
فکر نمیکنین بهتر باشه برگردیم و دوستتون و جنویو رو پیدا کنیم؟ حتما دارن دنبالمون میگردن.
مرد جوان خیلی کوتاه گفت: بذار بگردن، حوصله جنی رو ندارم.
من نمیفهمم چرا ازش بدتون میاد.
چون من از تو خوشم میاد. بریم بستنی بخوریم یا ترجیح میدی سوار ترن هوایی بشیم؟ کتی تفریح کم خطر را انتخاب کرد. در حالی که موقرانه بستنی قیفی هایشان را لیس میزدند، به راهشان ادامه دادند. کتی از گوشه چشم نگاه سریعی به چهره همراهش انداخت. مرد جوان با ابهتی بود. یک ویژگی خاص در وجودش بود، چیزی فراتر از خوشتیپ بودن. یک بار وقتی راهشان را از میان جمعیت باز می کردند، کتی متوجه شد دو پسر جوان با احترام مرد را برانداز کردند. کتی دلش می خواست بداند او کیست، اما خجالتی تر از آن بود که بپرسد. با اینکه حسابی بر استرابش غلبه کرده بود، اما هنوز خودش را در حدی نمی دید که بتواند حرفی بزند. حتی به ذهنش نرسید که در مقابل آن همه پرسش های مرد منصفانه است که او هم چند سؤال ناقابل مطرح کند. همیشه خودش را سرکوب کرده بود و این بار نیز همانطور عمل کرد. به همین قناعت کرد که بدون دانستن اسم و رسم مرد کنارش باشد. مرد جوان درست قبل از اینکه رضایت دهد او برود، اسمش را گفت. ایستاده بودند و خورشید را تماشا می کردند. خورشید زورهای آخرش را می زد و هوا به خاطر نسیمی که از طرف خلیج هادسون می وزید خونک و مطبوع بود. کتی در درونش حس مبهمی از مالی خولیا داشت. بعد از ظهر دلانگیزی بود و دوست نداشت به این زودی تمام شود. مرد جوان با پنجه پایش به سنگریزه های سست ضربه می زد. بی نهایت خوشحالم از دیدنت. میام سراغت. خیابون ششم، ها؟ اشکالی که نداره.
منتظر جواب نماند. اسم من برادیه. تد برادی. باشگاه ورزشی گلنکو. کمی مکس کرد. دارم واقعیتو میگم. دوباره مکس کرد و گفت. خیلی ازت خوشم اومده. دوستت جنویو بهتر بری سراغش مگه نه؟ خداحافظ. و با سرعت از میان جمعیتی که دور گروه موسیقی ازدحام کرده بودند گذشت. کتی برگشت پیش جنویو. برخورد جنویو نفرت انگیز بود. سرد و متکبرانه. یک کوه یخ زیبا و عبوس. در مسیر برگشت به خیابان ششم حتی یک کلمه هم حرف نزد. کتی خوشقلب در مواقع دیگر از این خصومت جنویو ناراحت می شد، اما این بار شادمانه به صندلیش تکیه کرد. فکرش از ترشرویی و سردی جنویو دور بود و در اتفاقات دلنشین بعد از ظهر غوطه ور. بله، بعد از ظهر بی نظیری بود. اما مصیبت در خیابان ششم انتظارش را می کشید. مصیبت هیچ وقت برای مدت طولانی از زندگی فروتنانه کتی دور نشده بود. تا به کتاب فروشی رسید، با آقای مرداک شیشه بر روبرو شد که داشت خارج می شد. آقای مرداک دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها می آمد تا با پدر بزرگ کتی شطرنج بازی کند. پدر بزرگ از کمر به پایین فلج بود. نمی توانست از خانه خارج شود مگر صبح ها که کتی او را با صندلی چرخدارش برای هواخوری به میدان واشنگتن می برد. آقای مرداک با خوشرویی از کتی استقبال کرد.
کتی خوب شد برگشتی. پیرمرد زیاد سرحال نیست.
مریضه؟
مریض نیست، ناراحته. همش هم تقصیر منه. براش یه خبر از روزنامه خوندم. در مورد این طرفدارای حق رأی زنا تو انگلستان. من فکر میکردم خوشش میاد اما از کوره در رفت. گمونم حالا که برگشتی آروم بشه. واو چه حماقتی کردم براش خوندم. یه لحظه همه چیز از یادم رفت.
خواهش میکنم خودتونو ناراحت نکنین آقای مرداک. حالش خوب میشه. میرم ببینمش.
پیرمرد در اتاق داخلی نشسته بود. صورتش از خشم سرخ بود و با سر و دست اشاره های نامفهومی می کرد. همین که کتی وارد شد فریاد زد.
من اجازه نمیدم. دارم بس میگم. من اجازه نمیدم. اگه پارلمان نمیتونه از پسش بر بیاد همشونو میفرستم پی کارشون.
کتی فوری گفت.
منم بابا بزرگ. نمیدونی چه بعد از ظهر خوبی داشتم. عالی بود. من
بهت میگم باید جلوشو بگیرن. قبلنم صحبتشو کردم. اجازه نمیدم.
امیدوارم همه تلاششونو بکنن. دور بودن شما کارو براشون سخت میکنه. اما به نظرم شاید بتونین یه نامه تند و تیز براشون بنویسین.
حتما این کارو میکنم. حتما. اون روزنامه رو از جلوی چشمم دور کن. آماده ای؟
بعد مکس کرد و نگاه رقت‌انگیزی به کتی انداخت.
نمیدونم چی باید بگم. نمیدونم چطور باید شروع کنم.
کتی با شتاب چند خطی نوشت.
این چطوره پدر بزرگ؟ بدین وسیله اعلی حضرت به اطلاع دولت میرسانند که بسیار متعجب و خشمگین شدند از اینکه به نامهای قبلیشان ترتیب اثر داده نشده است. اگر قضیه به همین منوال ادامه یابد، ایشان در عین عدم تمایل مجبور خواهند بود به نحو دیگری وارد عمل شوند.
کتی متن را با هیجانی سطحی خواند، همانطور که آن را نوشته بود. این فرمول مورد علاقه پدر مرحومش در وقتهایی بود که هوس می‌کرد سر به سر مشتری‌های دائمی کتاب فروشی بگذارد. چشم‌های پیرمرد برق زد. عصبانیتش فروکش کرده بود. حالا آرام و شاد بود.
آه، این نامه چشماشونو باز می‌کنه. تا وقتی من پادشاه هستم، نمی‌ذارم همچین اتفاقایی بیفته. اگه خوششون نمیاد، خودشون میدونن چی کار باید بکنن. تو دختر خوبی هستی کتی.
پیرمرد خنده آرامی کرد.
آقای مرداکو 5 بار هیچ بردم.
تقریبا 2 سال میگذشت از صبح روزی که متیو بنت پیر در برابر تنها حاضران یعنی کتی و گربه دودی رنگی که حوالی میدان واشنگتن دنبال غذا پرسه میزد اعلام کرد که پادشاه انگلستان است. 2 سال برای این توهم پیرمرد زمان زیادی است. سایر توهماتش اغلب سریعتر از آن که کتی با همه درایت و کاردانیش متوجهشان شود از بین می رفتند. کتی خوب به خاطر داشت شبی را که پدر بزرگش به عنوان رئیس جمهور روزولت به رخت خواب رفت و به عنوان الیاس پیامبر از خواب بیدار شد. در تمام این سالها تنها روزی بود که کتی احساس کرد کم آورده و دچار یک حمله احساساتی شد. از آن حمله ها که بیشتر دخترهای همسن و سال کتی تجربهش کردند. کتی از پس آن بحران برآمد. بحران فعلی را هم با ملایمت رفع و رجوع کرد. وقتی پدر بزرگ خود را پادشاه انگلستان اعلام کرد، کتی نه جیغ کشید و نه غش کرد. به در خانه همسایه ها هم نرفت تا کمک بخواهد. پدر بزرگ البته این کار را طوری انجام داد که انگار در حال بازگویی یک حقیقت آشکار است. هیچ شور و احساسی از خود نشان نداد. کتی خیلی ساده صبحانه پیرمرد را آماده کرد و فراموش نکرد که سهم گربه دودی رنگ را هم کنار بگذارد. بعد سراغ آقای مرداک رفت تا او را از ماوقع با خبر کند. آقای مرداک که مرد شریفی است، خبر را بی هیجان و قیل و قال دریافت کرد و قول داد دنبال شوارتز برود و او را در جریان قرار دهد. شوارتز رستوراندار تنومندی که رفیق آقای بنت و همبازی شطرنج روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و شنبه‌اش است. زندگی در این مسیر جدید به راحتی پیش می‌رفت. آقای بنت پیر همچنان شطرنج بازی می‌کرد و در کتاب‌های کلاسیک دست دومش غرق می‌شد. هر روز صبح برای گردش به میدان واشنگتن می‌رفت. روی صندلی چرخدار می نشست و با نگاه محبت آمیز پیر مردانش چهرهای خوابالود ایتالیایی ها و کودکان اسکیت باز را تماشا می کرد. کتی که زندگی به او آموخته بود بابت هر موهبت کوچکی شکر گذار باشد، زیر سایه تاج و تخت پدر بزرگش شادمان بود. کارش را دوست داشت. با لذت از پدر بزرگش مراقبت می کرد و حالا که تد پا به زندگیش گذاشته بود، خودش را دختر فوق‌العاده خوشبختی می دید. تد برادی همونطور که وعده داده بود با کتی تماس گرفت. از همان ابتدا به شیوهی کاملا روشن و سرراست انگیزش را از دیدارهایش با کتی اعلام کرد. تد چندان اهل لطافت و ظرافت نبود. صریح و بی‌پروا بود. مثل آوازهای عاشقانه تالار موسیقی. در اولین دیدار یک دسته گل بزرگ آورد. آن را در کمال بی احساسی و خشکی مثل پیکی که بسته ای را به صاحبش برساند به کتی داد و با حسن نیت شروع کرد به صحبت کردن درباره خودش. واقعیت‌های زندگیش را به هیچ ترتیبی بیان می کرد، طوری که گمان می کردی هر اتفاق درست همان لحظه برایش روی می دهد و به زبان آورده می شود. جزئیات به کلیات تنه می زدند و پیشی می گرفتند. همزمان که اصول اخلاقیش را برمی‌شمرد، سگ نژاد فاکستریرش را هم توصیف می‌کرد. من آدم رو راستی هستم. می‌تونی از هر کسی که منو می‌شناسه بپرسی. همینو بهت میگن. راستی، یه سگ کوچولوی مامانی هم دارم که باید ببینیش. تو سگا رو دوست داری؟ من اصولاً تو نخ دختران نیستم. کلاً زیاد خوشم نمیاد ازشون. آدم این همه کار واسه انجام دادن داره، مخصوصاً وقتی توی باشگاه باشه. من عضو باشگاه ورزشی گلنکو هستم. توی سری قبل مسابقات 200 متر شرکت کردم. خب توی باشگاه ازم انتظار دارن. اینه که زیاد پی دخترها نیستم. تا قبل از اون روزی که تو رو دیدم، خیال میکنم به ندرت پیش اومده باشه به دختری نگاه کرده باشم. جدی میگم. زیاد جذابیتی برام ندارن. تا اینکه تو رو دیدم و با خودم گفتم خودشه. همه چیز در یک آن اتفاق افتاد. تا دیدمت عاشقت شدم. من آدم روراستی هستم. اینو یادت باشه. به همین ترتیب به پیشخوان تکیه داد و به چشمای کتی خیره شد. با اخلاصی که نطق طولانیش را مؤکد می ساخت. روز بعد تد دوباره پیدایش شد. کتی را با احترام و در این حال خیلی محکم بوسید و با بیقراری به سمت پیشخوان رفت. بعد ناگهان با دست چیزی را توی جیبش جستجو کرد. یک حلقه بیرون کشید و با متانت و جدیت آن را در انگشت کتی جای داد. تد همچنان که به حلقه نگاه می کرد چند قدم عقب رفت و گفت به نظرم قشنگه. وقتی تد رفت، کتی از اینکه چطور مردهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند در حیرت بود. جنویو اغلب داستانهایی تعریف میکرد از مردانی که ازش خواستگاری کرده بودند. بنا به گفته او، این مردها همیشه هیجان زده و احساساتی برخورد کرده بودند. حتی گاهی وقتا زیر گریه زده بودند. تد برادی طوری حلقه را در انگشت کتی جای داده بود که انگار دستیار یک دستکش باف مشغول امتحان کردن محصول جدیدش باشد. آن هم بدون اینکه یک کلمه حرف بزند. به نظر می رسید تد از رضایت کتی مطمئن است. با این حال هیچ چیز خاص یا ناامید کننده ای هم وجود نداشت. کتی هیجان زده شده بود. فرضش بر این بود که استحکام شخصیت آقای برادی در حدی است که نیازی به سخن گفتن ندارد. اما وقتی خبر نامزدیش را به گوش آقای بنت پیر رساند فهمید سرنوشت آنقدرها هم که فکر می کرده در مورد او خیرخواهانه عمل نمی کند. کتی اصلا احتمال نمیداد که پدر بزرگش با موضوع مخالفت کند. خیالش از موافقت پیرمرد جمع بود. تا جایی که به یاد می آورد پدر بزرگش همیشه با او مهربان بود. از طرف دیگر هیچ یک از دلایل محتمل مخالفت یک پدر بزرگ با ازدواج نوه‌اش مثل مشکلات شخصیتی، درآمد ناکافی یا موقعیت اجتماعی پایین درباره تد برادی صادق نبود. کتی باورش نمی‌شد که کسی هر چقدر هم وسواسی و سختگیر بتواند از تد ایرادی بگیرد. شخصیت تد بی‌نقص بود. تد همه چیز تمام بود. حتی به لحاظ موقعیت اجتماعی، در حقیقت این تد بود که داشت خودش را به خاطر کتی پایین می‌کشید. چون همانطور که از گفتگویش با آقای مرداک شیشه بر دریافته بود، تد یک آدم معمولی نبود. یک شخصیت مشهور بود. وقتی نامزدیش با تد را به اطلاع آقای مرداک رساند، آقای مرداک که اصولاً آدم با نزاکتی بود از جا پرید و اعلام کرد تد برادی بزرگ نمیتوانست انتخابی بهتر از این داشته باشد.
کتی مطمئنی اسمش همینه؟ تد برادی؟ اسم کوچیکش رو اشتباه نمی کنی؟ همون جوون خوش‌هیکل و خوش‌تیپ چشم قهوه‌ای؟ عجب! البته هر جوونی باید خیلی خودش رو خوش شانس بدونه بابت داشتن زنی مثل تو. اما تد برادی؟ خدای من، هیچ دختری تو کل این منطقه یا هارلم یا برانکس وجود نداره که آرزو نداشته باشه چشماشو بده تا بتونه جای تو باشه. تد برادی آدم مهمیه، اون ستاره باشگاه گلنکوه.
کتی گفت بهم گفته بود عضو باشگاه گلنکوه.
حرفشو باور نکن، اون متعلق به باشگاه نیست، باشگاه متعلق به اونه. خدای من، طوری که اون پسر میدو و میپره آخرشه. فقط بیلی برتون از تیم ایرلندی آمریکایی ها میتونه به پای تد برادی برسه. آخ کتی کتی، زدی به هدف دختر.
ستایشگرانه کتی را نگاه کرد، انگار برای اولین بار در زندگیش به ارزش واقعی او پی میبرد. آقای مرداک از طرفداران پروپا قرص ورزش بود. با در دست داشتن این حقایق درباره تد، کتی با اعتماد به نفس کافی پیش پدر بزرگش رفت. پیرمرد در سکوت به نطق او درباره خصوصیات آقای برادی گوش کرد. بعد سرش را تکان داد.
نه کتی، نه. نمیتونم بذارم این اتفاق بیفته.
بابا بزرگ،
تو فراموش کردی عزیزم.
فراموش کردم؟
بعد به چیزهای نشنیده. نوه پادشاه انگلستان با یک آدم عامی ازدواج کنه؟ نه 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 نه، امکان نداره.
بهت، حیرت و احساس بدبختی کتی را لال کرده بود. او در مدرسه با یک نظام خشک و سخت گیر درس خوانده و یاد گرفته بود در مقابل ضربه های ناگهانی سرنوشت آمادگی داشته باشد. اما این یک مورد را هیچ وقت پیش بینی نکرده بود و زیر سنگینیش خرد شد. با کله شقی پدر بزرگش خوب آشنا بود و می دانست نباید با تصمیمش مخالفت کند. پیرمرد تکرار کرد:
نه نه نه، اصلا اصلا، امکان نداره، نه.
کتی چیزی نگفت. زبانش بند آمده بود. در سکوت با چشمهای گرد شده میان ویرانهای قصر خیالی کوچکش ایستاد. پیرمرد با محبت دست کتی را نوازش کرد. از خشوع کتی در مقابل خودش راضی بود. رفتار درست همین بود. رفتاری که مقام او را نزد پیرمرد بالاتر می برد.
خیلی متاسفم عزیزم، اما نه نه او نه 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 نمیشه.
صدای پدر بزرگ کم کم به زمزمه نامفهومی تبدیل شد. خیلی پیر بود و نمیتوانست برای مدت طولانی روی یک موضوع متمرکز شود. تد برادی اولش که خبر را شنید، پیچیدگی موضوع زیاد به نظرش مهم نیامد. سعی کرد بحران را به شیوهی سرخوشانه و شوخ طبعانه و به سبک با عشق همه چیز آسان می شود حل و فصل کند. شیوه معمول مردان جوان با روحیه هنگامی که دخالت والدین و بزرگترها ماجراهای عشقیشان را ناکام می سازد. مدتی طول کشید تا کتی توانست او را متقاعد کند که تنها با داشتن یک اجازه نامه در جیب نمی تواند او را قاب بزند و روی زین اسبش بیاندازد و پیش نزدیکترین کشیش ببرد تا به عقدش در آورد. تد در مرحله اول خشم که با خیشتنداری سعی در مهار آن داشت، به نظرش رسید هیچ فرقی بین آقای بنت پیر و پدرهای سختگیر و سنتی توی داستانها وجود ندارد. داستانهایی که عادت داشت ساعتهای بیکاریش را با آنها پر کند. تا قبل از اینکه کتی جزئیات ماجرا را برایش توضیح دهد، در خیال تد آقای بنت میلیونر پولداری بود که راضی نمی‌شد دخترش با قهرمان داستان ازدواج کند. کتی گفت:
اما تد عزیزم، تو متوجه نیستی، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. اون به جز من هیچ کسو نداره که ازش مراقبت کنه. پیر مرد بیچاره، من چطور میتونم فرار کنم و ازدواج کنم؟ چی به سر اون میاد؟
تد برادی مردی با استعدادهای فراوان اما بدون قدرت تصمیم گیری سری با اصرار گفت: زیاد ازش دور نمیشی، کشیش صرف کمتر از نیم ساعت کار ما رو را میندازه. بعد میریم رستوران مکینز، استیک با سیب زمینی سرخ کرده میخوریم، مثلا به جای صبحونه عروسی. بعد دست تو دست هم دیگه بر میگردیم و میگیم ما زن و شوهریم. حالا چی میگی؟
اون هیچ وقت منو نمیبخشه.
تد آمرانه گفت: این دیگه به خودش مربوطه.
این قضیه اونو میکشه، تو متوجه نیستی؟ ما میدونیم که همش بیمعنیه، همه ی تصوراتش، اما اون واقعا فکر میکنه پادشاه انگلستانه. اونقدر پیره که اگه من ازش اطاعت نکنم شوکی بهش وارد میشه که براش خیلی سنگینه. تد عزیزم، راستش من نمیتونم.
اندوه غیر قابل وصفی روی چهره همیشه جدی تد برادی سایه انداخت. سختی ماجرا تازه داشت برایش آشکار میشد. بالاخره پیشنهاد کرد: شاید اگه من برم سراغش و ببینمش. کتی با تردید گفت:
شاید.
تد با عزمی راسخ کمربندش رو محکم کرد و آدامسش را که یار جدا نشدنیش بود قاطعانه جوید: میرم سراغشو.
باش خوب تا میکنی تد، مگه نه؟
تد سر تکان داد. او مرد عمل بود، نه حرف. حدود 10 دقیقه بعد تد از اتاقی که آقای بنت در آن روزگار میگذرانید بیرون آمد. وقتی از اتاق خارج شد، هیچ نشانی از شادمانی بر چهرش نبود. صورتش تیره تر از همیشه به نظر می رسید. کتی با نگرانی نگاهش کرد. تد با اندوه سر تکان داد.
کاریش نمی شه کرد.
تد این را گفت و بعد از مکس کوتاهی اضافه کرد: پدر بزرگت منو به عنوان کنت منصوب کرد. تا یه 2 هفته بعدی همه درگیر ماجرا بودند. جنویو پس از التیام یافتن غرور آسیب دیدهش با کتی آشتی کرده بود. او می گفت قطعا کاری ازش بر نمی آید، اما اگر خوب فکر کنند حتما راهی برای حل مشکل پیدا می شود. تنها راهکار قابل اجرا توسط جوان دماغ شکسته پیشنهاد شد، همان کسی که آن روز در پارک پالیسیت همراه تد بود. مرد متشخصی که در عرصه بوکس چهره شناخته شده‌ای به شمار می رفت و دوست داشت گربه خرس صدایش کنند. گربه خرس اعتقاد داشت باید یک روز صبح پیرمرد را به میدان واشنگتن ببرند. آن وقت گربه خرس با حالتی بی‌ادبانه نزدیک می‌شود و بعد فرار می‌کند. تد که همان حوالی منتظر است، گستاخی او را تاب نمی‌آورد و با هم درگیر می‌شوند. گربه خرس ادامه داد:
ملتفتی چی میگم؟ من و تو شروع می‌کنیم به کتک کاری. من با پلیس اون حوالی صحبت می‌کنم که بیاد و جدامون کنه. رفیق خودمه. اون وقت تو یه مش میخوابونی تو شکمم، من ولو میشم رو زمین، بعد تو یقه منو میگیری کشون کشون میبری پیش پیرمرد، منم عذرخواهی میکنم میگم دیگه تکرار نمیشه. گرفتی منظورمو؟
نتیجه احتمالی نقشه گربه خرس این بود که آقای بنت خیلی گرم و محترمانه از تت قدردانی می کند و فوراً دست از مخالفت بر می دارد. تت موافق بود. معتقد بود این نقشه حرف ندارد و در تعجب بود از این که چنین ایدهی به ذهن آدم بیکلهی مثل گربه خرس رسیده است. گربه خرس متواضعانه گفت که گاهی از این ایده ها به ذهنش می رسد. میشد احتمال داد که همه چیز خیلی خوب و مطابق برنامه پیش رود. البته اگر لازم نبود کتی را در جریان بگذارند. کتی از شنیدن ماجرا وحشت زده شد. با ملایمت از خطراتی که متوجه سیستم عصبی پدر بزرگش بود صحبت کرد و اظهار داشت که به نظرش گربه خرس رفیق نابابی برای تد به شمار می رود. پس دوباره به پله اول برگشتند. یک روز کتی پس از کلنجار رفتنهای فراوان با خودش به تد گفت بهتر است برای مدتی همدیگر را نبینند. گفت این دیدارها فقط باعث رنج و اندوه آن دو می شود. شاید بهتر باشد حداقل برای مدتی به دیدن او نرود. گفتنش برای کتی آسان نبود. شبهای متوالی بی خوابی کشیده بود تا بالاخره به این تصمیم رسیده بود. بارها از خودش پرسیده بود آیا این عادلانه است که تد را در چنین موقعیت ناامید کننده‌ای به خودش وابسته کند، در حالی که اگر او را رها کند میتواند به سادگی دختر دیگری پیدا کند و خوشبخت شود. این بود که تد در کمال بیمیلی رفت و دیگر هیچ وقت در کتاب فروشی خیابان ششم پیدایش نشد. کتی هم بیشتر وقتش را صرف مراقبت از آقای بنت پیر کرد. پیرمرد البته حالا ماجرا را به کل فراموش کرده بود و گاهی وقتها تعجب می کرد از اینکه چرا کتی مثل سابق سر حال نیست. کتی خودخواه نبود، اما به هر حال انسان بود. به همین دلیل باقی وقتش را به تنفر از دختران ناشناسی گذراند که در تصوراتش دوروبر تد می چرخیدند و به او لبخند می زدند و انقدر بهش توجه می کردند تا یاد و خاطره کتی به کلی از ذهنش پاک شود. تابستان می گذشت. ماه جولای آمد و نیویورک را به یک کوری داغ تبدیل کرد. آگوست که رسید، مردم تازه فهمیدند به ناحق بابت گرمای ملایم جولای آن همه شکوه سر دادند. عصر روز 11 سپتامبر بود. کتی که تازه مغازه را تعطیل کرده بود، در گرگومیش دم غروب مثل هزاران نفر از همشهریهایش روی پله نشست و صورتش را در مقابل نخستین نسیمی گرفت که نیویورک در 2 گذشته به خود دیده بود. آن روز بعد از ظهر تلسم گرما بالاخره شکسته شده بود و شهر از خنکای هوا سیراب می شد، مثل گلی که از آب سیراب می شود. از سمت 4 جایی که نور زرد رنگ تابلوی هتل جاتسون بر میدان واشنگتن می تابید، صدای فریاد بچه ها به گوش می رسید و صدای کمرمق ارگ دندهی خستگی ناپذیری که از بهار به این طرف همانجا قرار گرفته بود و آنکای همیشه گیش را می نواخت. کتی چشمایش را بست و گوش سپرد. آن روز عصر نوای موسیقی آرامش بخشتر از همیشه بود. انقدر آرامش بخش که برای لحظه یادش رفت حتی به تد فکر کند. و درست در همین لحظه بود که صدای او را شنید. توی کوچولو؟ درست مقابل او ایستاده بود. دستهایش توی جیبها، یک پا در پیاده رو و یک پا در خیابان. اگر از دیدن کتی هیجان زده شده بود هم صدایش چیزی بروز نمیداد.
تد.
خودمم. میتونم یه دقیقه پیرمرد رو ببینم کتی؟
این بار کتی نشان ضعفی از هیجان را در صدای تد احساس کرد.
فایده نداره تد، باور کن.
ضرر نداره اگه برم داخل و کمی باش وقت بگذرونم، مگه نه؟ یه چیزی هست که باید بهش بگم.
چه چیزی؟
احتمالاً بعدم بهت بگم. توی اتاقشه؟ تد از کنار کتی رد شد و داخل خانه رفت. موقع رفتن دست کتی را گرفت و فشار داد، اما معطل نکرد. کتی تد را دید که وارد اتاق پدر بزرگ شد و از پشت دری که تد بسته بود صداهای نامفهومی شنید. بلافاصله متوجه شد اسمش را صدا می کنند. پدر بزرگش بود که با صدای بلند و پرهیجانی او را فرا خوانده بود. در باز شد و تد ظاهر شد. کتی، یه دقیقه میای اینجا؟ احضار شدی؟
پیرمرد روی صندلیش به جلو متمایل شده بود. شدیداً هیجان زده بود. کتی را که دید لرزید، از جا پرید. تد که کنار دیوار ایستاده بود مثل همیشه خشک و بی احساس به نظر می رسید، اما چشمهایش برق می زد. پیرمرد بانگ زد:
کتی، شرکتی خبر مهمی برات دارم. این آقا همین الان به من گفت. اما باورت نمیشه. این آقا.
نفسش برید و به تد نگاه کرد. شبیه همان نگاهی که به کتی انداخته بود وقتی برای پارلمان انگلستان نامه می نوشت. تد جسورانه به کتی چشم دوخت. میخوام باید ازدواج کنم. آقای بنت بی صبرانه میان حرفش پرید.
بله، بله، اما...
و تد ادامه داد. و من یه پادشاه هستم.
بله، بله، درسته کتی. این آقا یک پادشاهه.
تد یک بار دیگر به کتی نگاه کرد. این بار نگاهش حالتی تضرع‌آمیز داشت. به آرامی گفت. درسته. من همین الان به پدر بزرگت گفتم که پادشاه جزیره کانی هستم. آقای بنت گفت.
بله، پادشاه جزیره کانی.
دیگه اعتراضی درباره ازدواج ما وجود نداره کوچولوی والا حضرت. این یه وصلت شاهانه است. میبینی؟ و آقای بنت تکرار کرد.
وصلت شاهانه.
بیرون توی خیابان تد دست کتی را گرفت و ساده دلانه خندید. خیلی ساکتی کوچولو. به نظرم زیاد هیجان زده نیستی از اینکه قراره با من ازدواج کنی.
او تد، اما
تد دستش را فشار داد. میدونم به چی فکر میکنی. سرهم کردن همچین داستانی برای پیرمرد کار درستی نبود. واقعا نمیخواستم این کار انجام بدم. اما وقتی توی همچین موقعیتی باشی به هر کاری دست میزنی. فکرشو بکن، یه جورای انگار اینطور مقدر بوده. درست حالا اتفاق افتاد، موقعی که بیشتر از هر وقت دیگه بهش نیاز داشتم. حتی فکرشم نمی کردم عملی بشه. تصور کن یه هفته پیش توی کارنوال ماردیگرا من تقریبا 200 رای از بیلیبرتون عقب بودم. ایرلندی آمریکایی‌ها طرف اون بودن و همه فکر می‌کردن اون به عنوان پادشاه کارنوال انتخاب میشه. اما یهو همه رأی‌ها سرازیر شد طرف من. طوری که آخرش انگار بیلی همه طرفداراشو از دست داده بود. انتخابات هر ساله جزیره کانی داستان جالبی داره. رأی‌گیری امسال برای من یه معجزه بود. نباید می‌ذاشتم از دستم بره. این بود که رفتم پیش پیرمرد و جریانو براش تعریف کردم. باورت نمیشه کتی. وقتی داشتم حرف می‌زدم خیس عرق بودم. با خودم گفتم نکنه پیرمرد بدونه توی ماردیگرا چه اتفاقی افتاده و پادشاه جزیره کانی بودن یعنی چی. بعدش یادم اومد تو گفته بودی تا بهار به اونجا نرفتی. بنابراین حد زدم پدر بزرگتم نباید اطلاعات دقیقی راجبش داشته باشه. این بود که از فرصت استفاده کردم. اول با بروکلین امتحانش کردم. فکرشو بکن، طوری داستانو باور کرد که انگار تا به حال اسم اونجام به گوشش نخورده یا اینکه فراموشش کرده. به نظرم مشاعرشو از دست داده پیرمرد بیچاره. بعدش یانکرز رو پیش کشیدم. ازم پرسید یانکرز چیه؟ اونجا بود که حس کردم وقتش ماجرای کانی رو بگم و پیرمرد چه کیفی کرد. میدونم بدجنسی کردم کتی، اما کاری بود که باید میشد. تد کتی را بلند کرد و او را در هوا چرخاند. سپس بوسیدش و به آرامی بر زمین گذاشت. انگار با این کار از فشار احساساتش خلاص شد، چون وقتی دوباره شروع به صحبت کرد نشانی از عذاب وجدان پیشین در او دیده نمی شد. فکر کن، به نظرم زیادم بدجنسی نکردم. من چیزی از یه پادشاه واقعی کم ندارم. کانی از خیلی از قلمروهای پادشاهی که راجبشون خوندی بزرگتره. تازه اگه اخبار روزنامه ها رو درباره اتفاقات اونجا بخونی میفهمی که یک هفته عنوان ورزشکار برتر رو داشتن برای من توی جزیره کانی معادل یک پادشاهی حقیقیه.